بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. على اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. آیات آغازین سوره نساء بیشتر پیرامون تقسیم ما ترک کسانی است که از دنیا رفتند و این نوع تقسیم در تفسیرهای موجود در دست مسلمانها مورد نقاش و مباحثه خیلی گسترده‌ای قرار گرفته و تقریبا بالاتفاق این نظر را پذیرفته‌اند که عقل بشر هر چقدر هم که خواهان اجراع عدالت باشد به این نوع تقسیم نمی‌کند و حتی بعضی از تفاسیر جدید جداولی درست کردند که فرض می‌گیریم که عقل بشر در یک شورای نشستند و خیلی به عدالت خواستن تقسیم بکنن، این جدول ها رو میشه از توش در آورد. مثلا پسر و دختر مساوی ببرن، زن و شوهر مساوی ببرن، نمیدونم یتیم و غیر یتیم مساوی ببرن، همه اینها رو به تساوی، یا بعد یه تقسیمات دیگری، اون که ثروتمند هست و اون که ثروتمند نیست چطوری مالشون تقسیم بشه. و در هر حال به این نتیجه رسیدن که هیچ کدام این جدول قرآن نمیشه، خیلی هم اگر عقلی باشه این نمیشه. و به همین جهت بعضی از این آیات ممکن است از نظر عقلی در آغاز مفهوم مناسبی نداشته باشه، بگن مثلا چرا اینطوری تقسیم شده، اما در نهایت اگر این تقسیم به همین صورتی که قرآن گفته صورت بگیرد، هم موجب رفع اختلاف بین خانواده ها می شود، خانواده هایی که ایمان به این کتاب دارند، به شرطی که منطبق با خود آیات تقسیم بشود و از اون فروعاتی که از روایات واحده یعنی اخبار آحاد استخراج کردند صرف نظر بکنند، این ثروت بخشیش به عدالت تقسیم می شود. یعنی اون مبحثی که در کتاب فقه استدلالی تحت عنوان تعدیل ثروت آمده، یک عنوانش باید تقسیم ارث باشه، که حالا اگر انشاءالله توفیقی بود و فرصتی در جلد دوم فقه استدلالی این باب مجدداً مفتوح خواهد شد که چه تفاوتی هست بین تقسیم ارث در قرآن و تقسیم ارث در میان فقه شایع، چه در اهل سنت و چه در شیعه. در شیعه هم باز بین فقهای قدیم، حالا جدیدم از خودشون چیزی نیاوردن، همون قدیمی ها رو گرفتن و از اونا تبعیت کردن، اختلاف نظرهایی وجود دارد در تفسیر آیات. در هر حال نظر بر این بوده، نظر که میگم نظر مرحوم قروی بر این بوده است که ارث برگرده تقسیمش منطبق بشود با خود آیات قرآن، و یکی از موارد هم همین هست که خب در فقه الان در تفسیر المیزان هم من نگاه کردم تقریبا همونطوره، ولی مفسرینی هستند که این بیان رو دارن که ما حالا به اونها هم استناد خواهیم کرد که آیا اولادن یا نه، که یوصیکم الله فی اولادکم، خدا شما را وصیت می کند نسبت به اولادتان، آیا اولادن یا نه. در این حکمی که در فقه شایع هست اولاد نیستن، در ارث در جای دیگه میگن اولادن، در خود تفسیر آیه میگن اولادن، ولی وقتی تقسیم ارث میشه میگن اولاد نیستن. یعنی فرض بر این است که یک کسی چند تا پسر یا دختر داره، دختر و پسر داره، یکی از اینها فوت میکنه، این چند تا بچه داره، آیا اینها اولاد این هستند یا نه؟ یعنی اولاد این جد هستند یا نیستند؟ میتواند بگوید اینها اولاد من نیستند؟ خب نمیتواند، یعنی هیچکس مدعی نیست که بگوید که اینها اولاد نیستند. خب امروز در فقه شایع میگویند تا اون طبقه اول هستند اینها میشن طبقه دوم، یعنی به تقسیم بندی میشن طبقه دوم. طبقه اول هستن یعنی فرزندان دیگر این هستن، به این بچه‌ای که مرده و بچه هاش موندن و حالا نوه این جد هستن و حالا این جد فوت میکنه، به اینا دیگه نمیرسه. این از آیات استنباط نمیشود، مخصوصا چون سفارش وقتی شروع میشه اصلا آیات از آغاز سوره نساء سفارش به حق یتیمه و اینا یتیمه. چطور میشود یتیم را از حقش محروم کرد در حالی که کل سوره اصلا با یتیم شروع شده و بعد از یتیم میاد توی ارث و از یتیم میاد توی ازدواج که اگر میترسید که حقشون رو ادا نکنید ما تا ولکم من النساء مثنا و ثلاثه و ربا، این دوتا دوتا ستا ستا چهارتا چهارتا، از یتیم اومده اینجا، یعنی از حقوق یتیم آمده به ازدواج هم رسیده، از حقوق یتیم آمده به ارث هم رسیده. چطور میشه یتیم رو از حقش محروم کرد؟ پس این یک مطلبی است که باید حتما بازبینی و بازخوانی بشه و با آیات تطبیق پیدا بکنه. این یه مطلبی که توضیحش لازم بود که خب حالا بحث زیاد داره و ما همینطور گذرا از این آیات فعلا عبور میکنیم چون احکامش در کتاب‌های فقهی هست و جداولش هم هست. در آیه 11 بودیم تا پایان لذکر مثل و حظ الانثیین ظاهرا بیان شد. دنباله آیه فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر که این دختران بیش از دوتا باشند پس دو سوم ما ترک از آنهاست، یعنی دو سوم رو جدا میکنن میدن به همه دختران از سه به بالا، سه چهار پنج شش هر چه هستن، این دو سوم کلن در میان اونها تقسیم خواهد شد و اون یک سوم مال اون پسری که یک پسر، حالا یک پسر و دختران بیش از سه تا. حالا اگر دختران دو تا باشن که در آیه ذکر نکرده ولی از آیات قبل و بعد و یک آیه که آخر سوره نساء هست استنباط کردن مفسران، این هست که مال نصف می شود، نصفش رو به یک پسر می دهن و نصف دیگرش رو بین دوتا دختر تقسیم می کنن اگر دوتا باشه، چون اینجا دوتا رو می گن ذکر نکرده، از یک آمده به بالای دو، یعنی اثنتین خودش اینجا رها شده در قرآن، از یک که یک دختر سهمش نصفه، یعنی یه پسر دو برابر یک دختر میبره، بنابراین این نصفه. اما یک نکته ظریفی که بعضی از مفسرها بهش توجه کردن این هست که چرا حق پسر را احاله داده است و ارجاع داده است و متکی کرده است به حق دختر، یعنی میگه لذکره مثل حظ الانثیین، یعنی حظ انثیین رو مبنا قرار داده، میگه که بهره یک پسر مساوی است با بهره دو دختر، یعنی اونو اساس قرار داده، پسر رو به اونا احاله میده و این احترامی است که حتی در اینجا برای زنها قائل شده و این خیلی مهم بوده در اون جاهلیت که زن هیچ ارزشی نداشته. قرآن هر جایی که ذکر آمده کوشش کرده که توجه و اعتبار و احترام رو برای زن قائل بشه و بیشتر احترام زن احترام معنوی است، یعنی جایگاه معنوی و بزرگواری و کرامت زن هست که مهمه، نه جایگاه مادیش، یعنی اون چیزی که ماده هست بیشتر به مرد اختصاص میده، اون چیزی که معنا و احترام و کرامت و بزرگی و بزرگواری است به زن اختصاص میده. خب پس اگر که بیش از دو دختر باشند یا دو خواهر باشند، اینها دو سوم ما ترک را میبرند. روی این ما هم صحبت هست، ما ترک یعنی هر آنچه که به جا گذارده است اون میت. بنابراین تقسیم این که زن از غیر منقول نمیبرد و از منقول فقط میبرد و مثلا از زمین زراعی نمیبرد و از زراعتش میبرد و از باغ از زمینش نمیبرد و از محصولش میبرد، این تقسیم ها نیست. این ما کلیست، یعنی هر آنچه که به جا گذارده است این زن، حالا یکی و دوتا و از سه به بالا، به این شکل بینشون تقسیم میشه. و این کانت واحدتن فلها نصف، اگر که دختر یکی باشه یعنی برادرم نداشته باشه، نصف مال رو به این دختر میدن، بقیهش بین سایر خیشان تقسیم میشود، اونطوری که در قرآن آمده. بعد یعنی از این درجه یک میره به درجه دو، این وارث درجه یک که دختر هست بیش از نصف را نمیتواند ببرد. ولی ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک، و برای پدر و مادر میت، یک فرزندی میمیرد پدر و مادرش از او ارث میبرند، هر کدام آنها یک ششم میبره، هم پدر هم مادر. و اینجا عنایت داشته باشید که در تقسیم ارث فرزند بین پدر و مادر تساوی کامل است، یعنی هر کدام یک ششم میبرند. اینجا دیگه تقسیم زن و مردی و دختر و پسری نیست، تساوی کامل بین زن و مرد، هر کدام یک ششم از فرزند میبرند. اما یک شرط داره، شرطش چیه؟ ان کان له ولد، شرطش اینه که اون میت بچه داشته باشه. اگر بچه نداشته باشه طور دیگری تقسیم میشه، یعنی به اینا بیشتر میرسه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، و اگر فرزندی نداشته باشد میت و پدر و مادر داشته باشد که از او ارث ببرن، میگه وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ. این ابواه هم این که میگوید پدر و مادر، دو تا پدر میگه، ببینید ابواه یعنی دو پدر، اینطوری میخواد معنا بکنه دیگه، چون اب را تثنیه کرده، ابوین یا ابواه، در حالت رفعی ابواه، در حالت نسبی و جری ابوین. بله، حالا چرا اینطوریه؟ برای اینکه در لغت اساسا اب و ابا بوده، نه اب و ام، یعنی اب یه ته گرد داره آخرش، ابا یعنی مادر، اب و ابا. حالا این دوتا رو که بخوان تثنیه بکنن، غلبه با تذکیر دیگه در زبان عربی، یعنی مذکر غالب میشه، میگوین ابوا. پس و ورثه ابوا، و پدر و مادرش ارث ببرن، فل امه ثلث، اینجا مادرش ثلث میبره، یعنی یک سوم، مادرش یک سوم میبره. ببین اون دو ششم میشه، دو ششم وقت تقسیم میشه میشه یک سوم. فَإِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، و اگر اون خواهر و برادری داشته باشه اون وقت این مادر دوباره یک ششم میبره. مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اما تقسیم ارث کی آغاز میشه؟ وقتی که وصیتی که اون میت کرده اجرا بشود و قرضهای او داده بشود، هرچمون اون وقت تقسیم باید بشه. یعنی قبل از پرداخت دین و اداء وصیت، تقسیم مال میت حرام است و جائز نیست. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدانید که پدران شما یا فرزندان شما کدامشان زودتر نفعشون به شما میرسد، یعنی زودتر میمیرند، شما که نمیدونید. بنابراین خیلی نکته اخلاقی ظریفی است و خیلی قرآن واقعا جالبه. چه همه ممکن است بین فرزندان و اعضاء خانواده رقابت باشد بر سر مال یک نفر که حالا این مالش به من میرسه یا نباید بذارم مالش به اون برسه، یا باید یه کاری بکنم تا زنده است این از چنگش در بیارم. قرآن با این آیه خط بطلان روی این اندیشه میکشن. شما از کجا میدانی که پدران زودتر میمیرن یا فرزندان؟ تو فرزندی که انقدر داری دوز و کلک سوار میکنی که این مال به خودت اختصاص بدی و از چنگال اون برادر یا خواهر یا خیش در بیاری، یا یه کاری بکنی که به اونا نرسه، یا قبل از اینکه این بزرگ خانواده است بمیره این یک بلای سر این مال بیاد که بیشترش به تو برسه، تو از کجا میدونی که تو زودتر نمیمیری؟ پس این کار نکنی. یعنی مال اصلا این ارزش را ندارد که شما حیات فعلی و این روابط گرم خانوادگی و این صله رحم و این دید و بازدید و این رفتارهای انسانی رو که میتوانید با هم داشته باشید به خاطر این مالی که معلوم نیست به دست کی بیفته با هم جدال داشته باشید. وقتی یک دفعه جمله معترضه سوال رو مطرح میکنه و خیلی جالبه که پدرون رو اول نمیاره، اول آبا رو میاره و ابنا رو میاره. آبا اوکم و ابنا اوکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما که نمیدونید که نفع اینا کدومش زودتر به شما میرسه. فریضه من الله، این تقسیم ارث فریضه است که خدا تعیین کرده، واجب است. ان الله کان علیما حکیما، خدا پیوسته هم علیم است و هم حکیم، هم روی علم و هم روی حکمت این فریضه رو واجب کرده. ملکم نصف و ما ترک از واجکم. حالا اومد سر زن و شوهرها، اون پدر مادرها و اولاد بودن و دختر و پسر و تقسیم، حالا زن و شوهرن. میگه برای شماست نصف آنچه را که همسران شما به جا میگذارن. ما اینجا ما هست، ما ترکه هر آنچه. این لم یکن لهن ولد، اگر آن زنان همسرانی که فوت کردن اینها فرزند نداشته باشن، نصف مالشون مال شوهر. فا این کان لهن ولد فلکم الربع، اگر فرزند داشته باشن به شما که شوهران هستید یک چهارم میرسد، نصف نصف میشه. مما ترکنا، ببینید بازم میگه ما، مما از آنچه که به جا نهادند. و کسانی مثل مرحوم ارباب یا مرحوم غروی که معتقد شده اند که زن از همه چیز ارث میبرد، استدلالشون روی همین ما هست. توی همون شرح رساله نگاه بکنید آخرش که مبحث ارث هست، همین آیات رو آوردن که ما کلیست، مما من بعد وصیت یوصین بها او دین، بعد از وصیتی که آن زنان کردند یا قرضی که به جا نهاده اند، بعد باید به این ترتیب شما از مال اونها ارث ببرید. حالا میره سر اونها، سر زنها، اگر زنده بمانند و شوهران فوت کنند. و لهن الربع مما ترکتم، شما نصف میبردی اونا یک چهارم میبرن، به شرطی که فرزند نداشته باشه. و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اگر برای شما فرزندی نباشد. ولد هم در همه کتب لغت و تفاسیر گفتند وقتی که به این صورت بیاد عمومیت داره، یعنی هم دختر و هم پسر رو شامل میشه. ولد به معنای پسر تنها نیست، ولد همون چیزیست که در فارسی فرزند معنا میکنن، یعنی چه دختر باشه چه پسر. پس اگر فرزندی برای شما نباشد و شما که شوهرانید فوت بکنید، همسران شما یک چهارم مال شما رو به خودشون اختصاص میدن. فا ان کان لکم ولدون فلهن الثمن مما ترکتم، و اگر که برای شما فرزندی باشد اون نصف نصف میشه، یعنی یک چهارم میشه یک هشتم، و زنان یک هشتم میبرن. از چی؟ مما ترکتم، از هر آنچه که شما به جا بگذارید. بله، الان که میگوید که برای شما فرزند نباشد، یعنی فرزند خود شما، پرسیدن که فرزند مال زن باشه یا مال شوهر، نه حالا فعلا بس روی اینه، یعنی فرزندان همین شوهری که فوت کرده، اگر اون بود لهنرم اینجا اضافه میکرد. بنابراین الان خطاب فرزندان خاص همین مردی است که اینم زنش هست. من بعد وصیت توسون بها او دین، بعد از وصیت یا دینی که شما به جا گذاشته اید، وصیت کرده اید یا قرضی داشته اید که باید ادا بشود. و این کان رجل یورث و کلالتن او امرأتن و له اخن او اختن فلکل واحد منهما السدس. کلاله گفتن از کل، کل یعنی اون چیزی که احاطه می کند، اطراف رو میگیره، محیط است، این کله. بنابراین کلاله یعنی کسی که فوت میکند، مردی که فوت میکند و هیچ میراث بر درجه یک ندارد، اون وقت پیرامون یعنی اطراف اونها بهشون ارث میرسه، اینو میگن کلاله. بنابراین میراث بری نیست و پیرامون یعنی درجه دو و سه اونها ارث میبرن. یا اینکه زنی باشد که برای اون به اصطلاح ازش ارث برده میشود، میگه اون کان رجلون یا کانت امرأتون. اون کانه دیگه تکرار نمیشه در اینجا، تأنیث هم نمیخواد، یعنی کانه مال رجل هست به جهت تقلیب مذکر بر مؤنث در زبان عربی. وقتی امرأتون را هم میگوید دیگه لازم نیست که فعل رو تکرار بکنه چون این مؤنثه. میگه اگر مردی باشد که ارث برندش کلاله باشه یا زنی باشه، و یا این که به جای کلاله یک برادر داشته باشه یا خواهر داشته باشه، فلکل واحد منهما السدس، هر یک از اونها یک ششم از مال این رو ارث میبرن. یعنی اون خواهر یا اون برادر، ببینید اینجا هم مثل اون زن و شوهری است که به طور مساوی ارث میبردن، و اینجا هم از فرزندشون به طور مساوی هر کدام یک ششم میبردن اگر فرزند نبود، و اگر فرزند بود یک هشتم می بردن. بنابراین اینجا هم بین برادر و خواهر در ارث بردن از این متوفا تساوی رو برقرار کرده، یعنی تفاوتی بین زن بودن و مرد بودن خواهر و برادر قائل نشده، هر کدام یک ششم می برن. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر از یک و یک تجاوز کردن، یعنی یک خواهر و یه برادر بیشتر شدن، فهم شرکا و فثلث، همشون شریکن در یک سوم، یک سوم رو جدا میکنن همشون برن با هم به طور مساوی تقسیم کنن. من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار، بعد از وصیت، وصیتی که شده است، وصیت شده است، اونجا نمیگه که اون میت وصیت کرده است، اونجا همش میگفت که شما وصیت کردید، اون وصیت کرده، اینجا میگوید که وصیتی که به آن شده است، مجهول آورده فعل را، وصیتی که ممکن است این وصیت را دیگران این گفته باشه، دیگران نوشته باشند، دیگران امضا کرده باشند، از این جهت غیر مضار رو هم بلافاصله بعدش ذکر میکنه که کسی نمیتواند وصیتی بکند که به ورثه خودش زیان وارد بکنه با اون وصیت. مثلا یکی از دست اولادش ناراضی میشه، بعد وصیت بکنه که تمام مال من رو بدید مثلا به فلان خیریه، این کار نمیتونه بکنه، یا خودش بره و این کار رو بکنه. این در واقع یک اقدام زیانباره و قرآن اجازه نداده. میگه غیر مضارن وصیتن من الله، باید وصیتی باشد که خدا هم اون رو تأیید بکنه که این وصیت درسته. والله علیم حلیم، خدا هم داناست. بالا گفت علیم حکیم است، اینجا میگوید علیم حلیم است. مرحوم قروی با ترجمه حلیم به معنای بردبار مخالف بودن و میگفتن حلیم را بردبار معنا نکن. بردبار یعنی اون حیوانی که بار رو خیلی خوب تحمل میکنه، میبره، اینها در بار بردن طاقت داره، باربره، برد بار. و برای خدا و این صفت جایز نیست که ما این رو به فارسی برد بار معنا بکنیم. حلیم صفت کسی است، توضیحاً میگفتن، توضیحاً بنویسید، به این معنا که کارها، فرامین، دستورات و اقدامات و اعمالش نتایج آنی نداره و این نظامی دارم که آفریده، این حلمش درش هست. این هر جایی ببینید این آهسته 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 باید حرکت بکنه، یه دفعی و شتاب زده و آنی و فوری نیست. به خلیفت الله هم کارهایی رو که سپرده، اون کارهایی که با دوامه و ثابته و ازش میشه استفاده بکنی، کارهایی است که این باید رنج بکشه آهسته آهسته انجام بده. شما این درخت رو امسال که میکاری میوه نمیده، اگرم بده یه دونه میده، این یه دونه میفته، در اصل خودت هم نگاش نمیکنی، قابل استفاده نیست. بعد 3 سال 4 سال 5 سال بره، اینا حلیمه، یعنی این صبر داره و میداند. ببینید صبر دارد و میداند که نتیجه این مثبت و خوبه، این مفهوم حلیمه. از این جد با علیم هم میاره، علیم حلیم. تو فارسی خیلی هم مثلا اواخر شاید ساعتها 2 نفری وقت صرف کردیم، ایشون یه کتابای خاصی رو میدیدن، منم یه کتابای خاصی، که ببینیم حلیم در فارسی معادلی میشه براش پیدا کرد. خب تا در قید حیات بودن به نتیجه مثبتی نرسیدیم. خیلی لغتها رو من پیدا میکردم که میشه این رو مثلا بذاریم جای حلیم، یکم روش فکر میکردم موافقت نمیکردم، گفتن نه حال فعلا خود حلیم باشه، توضیح بدی، برای اینکه در این لغت تمام این مفاهیم لحاظ شده که خدا این صفت رو داره و به انسان هم داده و به انسان هم میگه اینطور باش، در کارها حلیم باش. کاری که شروع میکنی اون نتیجه قایی رو ببین که به کجا میخوای برسونیش و روی این اساس حرکت بکن، با صبر، با انتظار، با حلم. و حلم یکی از خصوصیاتش این هست که نه خشونت درش هست و نه عصبیت درش هست و نه خشم، هیچ کدوم درش نیست. هر کدام اینها که اومد حلم رو از بین میبره. حالا من یه مثال بزنم. فرض بگیرید که این ساختمان تمام شده، شما یک شیشه بر میارید که شیشه های ساختمان رو نصب کن، این 100 تا 50 تا 40 تا شیشه مثلا نصب میکنه، یکی از شیشه ها یا توی جاش قرار نگرفته یا درست بریده نشده، یه طور میشه که دست اینو میبره، این عصبانی میشه، این شیشه رو پرت میکنه، 10 تا شیشه دیگه رو میشکنه. خب این ضد حلمه، یعنی این تمام این کارهایی که کرده بود در برای بخشش رو از بین میبره. پس در حلم اینا رو توضیح میدادن و ساعتها توضیح میدادن که چرا من قبول نمی کنم که حلم رو مثلا به این ترجمه بکنیم یا به اون ترجمه بکنیم، چون این مفاهیم درش هست. و انسان هم باید حلیم باشه، یعنی صفاتی که در خداوند هست باید که در خلیفت الله هم باشه. حالا چشمم به حاجا افتاد این مثالم بزنم چون متخصص فرش هستن. این فرش ایران چرا خراب شد؟ حالا به اصطلاح ما که یه وقتی در کار فرش بودیم، فرش ایران این چله و نخش اولا 4 لا و 6 لا بود، یعنی 6 پودر رو به هم میتابیدن یا 4 پودر رو. بعد پشم کاملا پشم خالص گوسفند بود، یعنی از این پلی‌استر و مواد شیمیایی قاطیش نبود و با رنگ طبیعی هم رنگ میشد و یک خفتی هم بافته میشد، یعنی یه نخ از زیر یه نخ از رو میبافتن. حالا فکر کنم به 4 خفتی اینا هم رسیده. چرا؟ برای که حلم تمام شده، یعنی میخواد این زودی این بره به بازار و زودی پول بیاد. این حلم درش نیست، عصبیت هست، خشم هست، تندی هست، شتاب هست، اینا در حلم نیست. چرا برای تقسیم ارث این رو میگه؟ برای اینکه حالا یه مالی این وسط آمده، هیچ کس هم برای زحمت نکشیده، آب بردو بریم و بعد چون باد آورده است بادم میبره. چیکارش بکنیم؟ به کارهای حجم. این مال که تقسیم می شود بدانید که بر اساس علم و حلم خدا داره تقسیم میشه و بر این اساس باید صرف بشه. باید بربار باشید، حلیم باشید و بعد هم نخواهید که یه دفعه همه چیز رو به خودتون اختصاص بدید. حالا مفاهیمی از این دست خیلی خودتون میتونید استنباط کنید، استخراج بکنید تا به اعجاز آیات قرآن پی ببرید که در کوتاه‌ترین و خلاصه‌ترین عبارت بیشترین معنا رو جا داده. تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذالک الفوز العظیم. اینا حدود الهی است. پس هر کس که اطاعت بکند از خدا و رسول او، خدا او را داخل می کند، خدا او را داخل می کند. یدخل هو جواب شرط ها، جواب شرط هم مجزومه. یه هر کسی که اطاعت بکند، این جمله شرطی است، هر کسی که اطاعت بکند از خدا و رسول او، نتیجه چیه؟ جواب این که خدا او را داخل می کند به باغهایی، به بهشتی که از زیر درختانش نهرهای آب جاریست. خب اینا دیگه چون قبلا بحث کردیم دیگه نیازی به تکرار نداره، شما این بهشت و جریان آب و درخت و اینها رو ببرید توی اون مفاهیم تشبیه معقول به محسوس. چون بهشت معقول است، عقلی است، ولی جنات برای ما حسی است و میفهمیم و میبینیم، اون بهشت معقول رو تشبیه میکنه به این باقی که ما میبینیمش که الان چطوری هست و دوستش داریم و زیباترین چیز در دنیا برای ما همین خرمی و سبزی و آب و آبادانی است. خب پس اون رو تشبیه به این میکنه که برای ما مفهوم بشه، ولی دقیقاً ما بگوییم که در اون دنیا و بعد از مرگ این باغ هست، این درجه خیلی نازلی است. یعنی اگر واقعاً انسان راضی باشد که به خاطر تبعیت از خدا و رسول یه باغ بهش بدن که آبم توش باشه، این خیلی پاداش نازلیست. پس اون باغ یک عظمت دیگریست و یک جای دیگریست و گونه دیگریست، منتها تشبیه می شود برای اینکه نزدیک بشود به درک و فهم ما. در اونجا جاویدانند، خالدین فیها، و این است رستگاری بزرگ و پیروزی بزرگ. کسی دنبال پیروزی هست اینه. حالا اینجا چون از این آیات خارج میشه، دو نکته رو از اینجا که مورد بحث امشب بود من فقط از روش بخوانم، چون این یکی از جداول مثلا اینه: آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. بعد میگوین آیه شریفه متکفل بیان سهام طبقه اول از طبقات ارث است و طبقه اول عبارتند از اولاد. ما رو همین حرف داریم، رو اولاد. این اولاد تا کجا میره؟ چون خود مفسرین میگن اولاد، اولاد رو نمیتونن جلوش خط بکشن، میگن اولاد تا اینجاست. اولاد و پدر و مادر در همه تقدیرهایش، یعنی تقدیرهای پدر و مادر میره جد و جده و همطوره میره بالا، اولاد هم همطور میاد پایین، میشه همه تقدیرهایش.
خودتون اینجا میگید همه تقدیرهایش، بعد خودتون نفی میکنید. حالا نفیش هم از همینجا خواهم خون. چرا که سهم آنان به طور واضح در قرآن آمده. یک، سهم پدر و مادر با وجود اولاد که هر یک یک ششم میبرند. سهم پدر و مادر با نبود اولاد که پدر یک ششم میبرد و مادر یک ثلث، یک سوم. اگر میت برادر نداشته باشد وگرنه او هم یک ششم میبرد. یعنی اون یک ششم سهم رو دو قسمتش میکنه، یکش به برادرش میبرد. و سهم یک دختر، یک دختر تنها نصف مال است. و سهم چند دختر در صورتی که وارث دیگری نباشد دو ثلث کل مال. و سهم پسران و دختران در صورتی که هر دو بوده باشند که پسران دو برابر دختران میبرند. و ملحق به این قسم است ارث دو دختر که آن نیز به بیانی که گذشت دو ثلث است، که دو دختر رو گفتیم در قرآن ذکر نکرد. حالا باز ادامه داره، ولی اونجایی که فقه شایع است ایشون میگوین که اگر فرزندان دیگری باشن از میت، به اون نوه هایی که پدرشون فوت کرده یا مادرشون، از این جد یا جده دیگه چیزی نمیرسه و اینها رو میگذارن در طبقه دوم. حالا اگر که آخر جلسه جاش پیدا شد من براتون میخونم. منتها اینجا یه سوالی راجع به ما ملکت ایمانکم پرسیدن، این بخش باشه، چون اصلا یه بحثی ما داریم روی ما ملکت ایمانکم، که آیا این چیزی که مفسران گفتن که اینها کنیزند و اینها، آیا این درسته؟ در قالب تفسیرها طوری با این آیات برخورد کردن که بردهداری، حالا به عنوان کنیز یا برده عبد، در اسلام تأیید شده، در حالی که بسیاری از مفسران، حکما و این اواخر معاصرین، مرحوم ارباب، مرحوم قروی، شدیداً با این قضیه مخالف بودند که اسلام بردهداری و کنیزداری رو در واقع تأیید کرده باشه. پس این آیات چه مفاهیمی دارن؟ این مفهوم رو بعد حالا در یک جلسه به طور خاص تمام آیاتی که این کلام درش هست اینها رو استخراج کنیم و روش بحث بکنیم و ببینیم که چه چیزی آیت میشه. البته بحث شده ها، یعنی ارائه بحث در اینجا، بحث قبلا شده و تقریبا نتیجه حاصل شده و مشخصه. بنابراین یک بخشی از جامعه که زنان بودند در اون عصر، قرآن اسم این گروه رو میذاره ما ملکت ایمانکم یا ایمانهم. این گروه باید تبیین بشه از نظر تاریخی که در عصر صدر اسلام چه جایگاهی داشتن و به چه طبقه از زنان اطلاق میشده. این وقتی روشن شد تمام این آیات روشن میشه. بنابراین حالا دیگه بر نمیگردیم به اول سوره. و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. و هر کسی که سرپیچی کند از فرمان خدا، یعص الله، و همینطور از رسول او، یعنی عصیان، مصدر عصیان، عصیان غلط، طغیان درسته اما عصیان غلط، طغیان و عصیان، یعنی اینا قیاسی نیست که بگیم چون اون طغیانه پس اینم عصیانه، نه، عصیان غلط، عصیان صحیح و مصدر. بنابراین کسی که عصیان کند از فرمان خدا و نیز فرمان رسول او و تجاوز کند، عبور کند از حدودی که متعلق به خداست، حدود دهو، داخل می کند او را در آتشی که در آن جاویدان است و برای او عذابی است خار کننده، اهانت بار. این هم باز عذاب هم مثل بهشته، یعنی عذاب هم تشبیه معقول به محسوسه. خود عذاب اگر بخواید به فارسی ترجمه بکنید یعنی شکنجه، تعذیب یعنی شکنجه دادن. بنابراین اون عذابی که در آخرت هست به عنوان شکنجه، چون ما اینجا شکنجه رو میفهمیم و عذاب رو میفهمیم، تعبیر شده یا تشبیه شده است به این شکنجه و عذاب. اما آیا اون بهشت در این دنیا ساخته نمی شود و آیا این جهنم در این دنیا به وجود نمی آید؟ چرا؟ یعنی اگر آثار بهشتی شدن و بهشتی بودن رو ما در این دنیا نبینیم، یعنی که در جهنم ما اینجا باید احساس بکنیم، یعنی اون نعمتهایی را که خداوند به انسان وعده می دهد به عنوان بهشت که اینها در آخرت متعلق به شماست و در میان اون نعمتها شما جاویدان هستید و پاینده و همیشه اونجایید، باید در همین دنیا ببینیم، بفهمیمش، احساسش بکنیم. عذاب هم همینطوره. یعنی اگر شما از این حدود تجاوز بکنید و نافرمانی بکنید، این آثار عذاب و شکنجه رو در همین دنیا خواهید دید. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، و اون زنانی از شما که مرتکب فحشا می شوند، پس شاهد بگیرید بر آنها 4 نفر از خودتان را. پس اگر فإن شهدوا، پس اگر گواهی دادند، فامسکوهن فی البیوت، پس آنها را نگه دارید در خانه ها، حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه مرگ آنها را بمیراند، او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خداوند راهی را بر آنها بگشاید، راهی را پیش پاشون بگذاره یا باز بکنه. خب این کلیست، یعنی آیاتیست که کلن راجع به فحشا صحبت میکنه. چون آیه دیگه هم داریم که از زانیت و از زانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلده، زن و مرد زناکار هر یک از آنها رو 100 تازیانه بزنید. خب بعضی ها گفتن که اون آیه این آیه رو نسخ کرده، ولی خب شما در پایان جلد سوم آدم هم دیدید که مرحوم قرآنی معتقده به نسخ در قرآن نیست و میگوید که هر یک از این آیات جایگاه خودش رو داره. بعضی از آیات مربوط هست به زنان و مردانی که ازدواج کردن، یعنی زن شوهردار و مرد زندار، اون رو میگوید زنا، ولی اینجا مربوط است به دختران، یعنی اینجا نساء مربوط است به زنانی که شوهر نکرده اند هنوز و مرتکب فحشا می شوند. از این جهت میگه تو خونه نگهشون داریم. پس زنایی که قرآن میگوید، اون آیه از زانی لا ینکح الا الزانیه، این تفسیرش در این جلد سوم آمده، ولی این تفاوتی که قائل شدن بین این آیه و آیاتی که مربوط به زنا هست، فکر نکنم در کتاب‌های چاپ شده آمده باشه. تفاوتی که ایشون قائل بودن، میگفتن دختران اگر مرتکب فحشا بشوند، اون آیه از زانیت و از زانی شامل حالشون نمیشه، اونا مال اونایی که شوهر دارن، یعنی زنای محسن است. اما این دختران نه، این اصلا اسمش زنا نیست، این فحشاست و حکمش هم اینه که اینها رو در خانه نگه دارن، نگذارن برن بیرون، یا این که بمیرن یا این که شوهر پیدا بکنن. این کل این آیه است. و تازه در هر دو مورد 4 شاهد لازم است. 4 شاهد باید شهادت بدهن، و اگر شهادت تکمیل نشد، اونطوری که در کتب فقهی هم اصولش آمده، نمیتوان اینها رو، حتی این تنبیه رو هم نسبت بهشون اعمال کرد. والذان یأتیانها منکم فآذوهما. و اما اگر که 2 پسر روابط جنسی برقرار کردند، اونها رو اذیت کنید، آذوهما، به تنبیهشون بکنید. تنبیه رو هم گذاشته به عهده خود افراد، که اونا چطور یا چه تنبیهی در نظر بگیرن، خودشون آزادن. حالا این چیزهایی که در فقه آوردن بر اساس روایات که یکی نمیدونم 25 تازیانه، یکی 20 تازیانه، یکی 10 تازیانه، یکی 70 تازیانه، اینا متفاوته بر حسب روایاتی که متفاوت شده. ولی مرحوم قروی نظرشون این بود که حد اکثر تعذیب 25 تازیانه ما نداریم در تعذیرات، بیشتر نداریم و نمیشه بیش از 25 تا زد، ولی در این موارد قرآن خودش مسکوته و گذاشته است به عهده خود افراد که ببینن حالا این آذوق ما چطور که باشه مؤثره. یه تنبیهی بکنن، فان تابا و اصلحا، اگر توبه کردن و خودشون رو اصلاح کردن، فاعرضوا عنهما، از اون دوتا شما هم از تنبیهشون اعراض بکنید، خودداری بکنید. ان الله کان توابا رحیما، زیرا که خداوند هم توبه پذیر است و هم با رحمت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.